بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. نظریه حضرت امام چون یک نظریه جدیدی است، روز چهارشنبه به صورت مبسوط عرض شد، ولی بعضی از آیان نبودند و اجمالش را بار دیگر تکرار میکنم. اجمالش حاصل کلامشون این است که دلیل شیخ صحیح نیست. دلیل شیخ این است که اگر علم تفصیلی به نجاست داشته باشم و خارج از ابتلا باشد، خطاب در اونجا قبیحه. پس در علم اجمالی هم اگر خارج از ابتلا باشد یک طرف، خطاب قبیحه. ایشون در جواب می فرماید این قیاس صحیح نیست، چون اگر علم تفصیلی به خروج داشته باشم از ابتلا، اینجا اثر شرعی ندارد. در خانه فلان وزیر یک اناء نجس است، چه ارتباطی به من داره؟ اما بخلاف این که اگر علم اجمالی باشد، یا این اناءی که پیش منه یا اون اناءی که در پیش وزیره، اینجا اثر شرعی دارد. اثر شرعیش کدومه؟ اجتناب از این اناءی که پیش منه. این مهمترین فرمایششان. بعد می فرماید که احکام شرع خطابات شخصی نیست که هر فردی خطابی داشته باشد، خطابات قانونی است. یک خطاب است و یک موضوع است، اما برای همه حجت. بنابراین قبحی که در خطاب شخصی هست در خطاب قانونی نیست. در خطاب شخصی قبیحه، اما در خطاب قانونی قبیح نیست. جمعی اگر واقعا واجد شرطیتن، برای همه این حجته. بعد مطلب سومی را می فرماید. من در درس ایشون انقود کردم علی الظاهر، آقا این خطاب واحد ینحل الا خطابات. در جواب فرمودن مقصود از این انحلال چیه؟ یعنی حجت بعد ینحل الا حجت. اما اگر مقصودی است که هر شخصی اراده خاصی و خطاب خاصی دارد، ما بر این معرض کردن معنی میکنیم. البابا به بابک، قانونی را که در مجلس شورای اسلامی وضع میکنن برای هر فرد اراداتی نیست، یک اراده است برای همه. مطلب سومی که فرمودن، گفتن اگر قائل بشویم به خطابات شخصی، چهار تا طالق فاسد دارد. خطابات شخصی اگر قائل به خطابات شخصی بشویم، چهار تا طالق فاسد دارد. اولش این است که خطاب کفار محکوم به اصول نباشند. چرا خطاب شخصی کنیم که جناب فلان، عرض کنم حاکم، عرض کنم خدمت که کافر، اسلام بیاور؟ قبیحه، به حرف ما گوش نمی کند. من بشینم از قوم خطاب کنم به رئیس یک مملکتی که کافر مطلقه، بگم اصل این قبیحه. اما به خلافه که بگیم قانونیه، قانونی مرافاتی ندارد، خطاب شخصی نیست. دوم لازم میگد که نجس در صورتی نجس باشد که محل ابتلا باشه. اگر خارج از محل ابتلا باشد، باید نجس نباشد. چرا؟ چون احکام وضعیه از احکام تکریفی انتزاع میشود. اگر حکم تکریفی قبیحه، بس اون هم نجس نیست. بعدن دو دلیلی دیگر آورده که ما قبول نکردیم. گفت اگر قائل به انحلال باشیم، باید کسی که بگد النار حارتون به تعداد آتش ها دروغ گفته باشه. این را با قبول نکردیم. گفتم دروغ مال تلفظه. چهارمی را قبول نکردیم. گفتن اگر ما قائل به خطاب شخصی باشیم، در شک در قدرت نباید تفحص کنیم که آیا من مستدعی هستم یا نه، خمس بدهکارم یا نه. چرا؟ چون شک در خطاب شخصیه، شک در براعت، شک در خطاب شخصیه. به خلافی که بگیم قانونیه، اگر خطاب شخصی باشد از قبیل شک در آی قدرتی بگو، شک در تکلیفه. اینم عرض کردم که ما در شبهات موضوعیه گفتیم جایی براعت است که علمش تا آستین نباشه. تمر کلام در نظریه ایشان اجمالا بیان شد، تفصیلش امروز چهارشنبه. حالا شیخ انصاری اعلی الله مقامه ابتکار این مسئله گویا با او بوده، اشترک فی تنجیز العلم الاجمالی که ان یکون جمیع الاطراف فی موضع الابتلا. اگر یک طرف محل ابتلا شد، طرف دیگر محل ابتلا نباشد، چنین علم اجمالی منجز نیست. با این حدیثی که علی بن جعفر، نه این علی بن جعفری که در قم ها، نه علی بن جعفری که در اطراف مدینه هست و در آنجا، ان اخیه موسی بن جعفر سلام الله علیهما، رجلون رعفه، حدیث نگاه کنید، رجلون رعفه، رعفه یعنی خوندماغ شد. مخاط در لغت عرب، مخاط در لغت عرب ما یسیل من الانف، آب بینی را عرب میگن مخاب. رجلون رعفه فمتخطا، یعنی آب بیرونی را بیرون ریخ. مخاط آب بینی را میگن، امتخطا یمتخطا بینی خودش را خالی کرد. ولی متاسفانه این از کرم سارق تن میندن، از دماغش از بینیش خونریزهایی آمد بیرون. فعصاب الانا، هل یجوز وضوء من هذا الانا اولا؟ رجل رعفه فامتخض، آب بینی را ریخ. اتفاقا سار قطعا من الدم، خونهای ریزی از بینی آمد. فعصاب الانا که در اون آبه، هل یجوز الوضوء من اولا، آیا وضوء میتوان از اون گرفت یا نه؟ امام میفرماید که نگاه کنید به آب، اگر در اونجا چیزی را با چشمتون ندیدی حتی یستبی اشکاری نداره. این حدیث را دو جور معنا کردن، شیخ توسی اعلی الله مقامه این حدیث را چنین بیان کرده که استهلاک سبب پاکی می شود. علاوه بر استحاله، استهلاک را هم جزء مطهرات شمرده. گفته قطعا خون در این اینا افتاده، اما چون ریز بوده دیده نمی شود، این پاکه. شیخ توسی حدیث را چنین معنا کرده که در واقع این خونهای ریز در این اینا افتاده، البته اینا لابد خون بوده، بزرگ بوده، اما دیده نشده. فل استهلاک مانع من الانفعال، استهلاک نه استحاله ها، استحاله مسلمن هست. اگر آمدیم چوب نجس شد آتش، اون پاکه، اما در اینجا استهلاک دیده نمی شود. شیخ توسی چنین معنا کرده و اصحاب از این حدیث اعراض کرده. اما شیخ انصاری این حدیث را جور دیگر معنا می کند، میگد اصاب الانا، معلوم نیست که اصابه به خود آب، لعل اصابه به پشت این انا، خصوصا اگر خم باشد که سرش تنگه اما پایینش گشاده. بنابراین این که اصاب الانا معنیش این نیست که در واقع به آب خورده، نه، احتمال دارد به آب خورده باشه، احتمال دارد به پشت اینا، احتمال این که به اینا خورده باشه، احتمال این که به آب. و چون پشت آب، پشت اردم زر خارج از محل ابتلاعه، حضرت فرموده این علم اجمالی منجز نیست. بنابراین حدیث را دو جور معنا میکنن. شیخ توصی میگد نه، این قطعات دم افتاده به اینا، ولی چون دیده نمیشود استهلاک مانع از انفعاله. اصحاب از این حدیث اعراض کردن. انصاری میگد نه، این حدیث معنیش این نیست، احتمله که افتاده باشد در آب، احتمله که در پشت ظرف افتاده باشه، و چون پشت ظرف محل ابتلا نیست، این علم اجمالی منجز نیست. البته شیخ خیلی مقامش بزرگه، ولی این خلاف ظاهره. ظاهر همان معنای شیخ توصی است. میگه فعصاب الانا، این دیگه نگوته فعصاب الما، فعصاب الانا عبارت اخرایی که ریزه افتاده تا آب. ولذا میگه فسار قطعن من الدم فعصاب الانا. معنای شیخ توصی درسته، البته معرض عنه، اما تفسیری که مرحوم شیخ انصاری دارد که نخی یحتمل در اینا و یحتمل در پشت اینا، این تفسیر صحیح نیست. و الا عرض کنم خدمتون که هر که این را نگاه کند بگد بر این که مراد این است که در خود آب افتاد، و لذا حضرت بگه بنگرید ازا لم یستبین، چیزی را با چشمتون ندیدی اشکالی نداره. ثم اگه اشکال دوم گفتی، پشت اینا هم محل ابتلاست، همینطوری که آب محل ابتلاست، پشت ظرف هم محل ابتلاست، دست میکشن میبرن این ور اون ور. تمر کلامه در این مسئله. بنابراین از نظر حضرت امام خروج از محل ابتلا سبب عدم تنجیز علم اجمالی نیست، باید از این انایی که در محل ابتلاعه اجتناب کنیم. اگر کسی این مبنا را قبول کرد، این سه مسئله که شیخ انصاری دارد سالبه به انتفاع موضوعه. اگر کسی مبنای امام را قبول کرد که خروج از محل ابتلا سبب عدم اجتناب نمی شود، بر اگر کسی قائل به نظریه شیخ انصاری شد، سه مسئله کوچک را پشتر هم دارد. سه مسئله را بگید. یک، لو شک فی شرطیت الابتلا، اگر در اصل ابتلا، ببخشید، لو شک فی شرطیت الابتلا، کسی شک کرد که آیا ابتلاء جمعی اطراف شرط یا شرط نیست، لو شک فی ابتلاء فی شرطیت الابتلاء، آیا حق با حضرت امامه یا حق با حضرت شیخ انصاری است. هل یشترط ان یکون جمعی الاطراف محل الابتلاء اولا، شک فی اصل الابتلاء. دو، لو شک فی الابتلاء مستاقن، شرطیت مسلمه، اما شبهه موضوعی است که آیا ابتلا هست یا ابتلا نیست. سه، لو شک فی مفهوم الابتلاء، مراد از ابتلا چیست؟ یه ابتلایی داریم که یا این ظرف نجسه یا اون ظرفی که در کانادا است، یا نخیر، یا این ظرف نجسه یا ظرفی که در همسایه است با من ارتباطی نداره. سه تا مسئله داریم. یک، لو شک فی شرطیت الابتلا. یک. دو، لو شک فی الابتلا مستاقن، لو شك في الابتلاء مفهوما. البته چون شیخ انصاری آورده، آیا آخوندم آورده، ما میاریم. اما الاول، اول کدوم؟ لو شک فی شرطیت الابتلاء، آیا ابتلاء جمیع اطراف، بگو ابتلاء جمیع الاطراف شرطه یا ابتلاء یک طرف کافیه؟ در اینجا شیخ انصاری قائل به براءت، قائل به براءت. مرحوم خویی هم قائل به براءت، مرحوم نائلی هم قائل به براءت، آخوند خراسانی قائل به احتیاط. سه نفر براءت را گرفتن، درست، سه نفر براءت را گرفتن، درست کنید، سه نفر براءت را گرفتن: شیخ انصاری، آقای نائنی و حضرت خویی. نه اجازه بفرمایید، روشن میشه آقا جان، روشن میشه. سه نفر جانب براءت گرفتن، مراد از براءت تمسک به اطلاق میای. سه نفر جانب براءت: خویی، نائنی، عرض کنم شیخ انصاری. آیا آخوند اخی جانب احتیاط گرفته؟ اگر شک کنیم که شرطیت دارد یا نه، باید از این انا اجتناب کنیم. اما شیخ انصار دلیلش کدامه؟ بگد اطلاق علامه داری، اطلاق ورجزه فحجور، اطلاق دارد. حتی موردی را میگیرد که ما شک داریم که آیا ابتلا شرطه یا شرط نیست. اطلاق، اطلاق مساوی با براءته، اطلاق در اینجا مساوی با براءته. اطلاق را میگیریم، اطلاق را میگیریم، میگیم فرجزه، ورجزه فحجار، ورجزه احتیاط شد، حق با شماست، حق با آقاست. شیخ انصاری، آقای نائنی، آقای خویی جانب احتیاط را گرفتن، مرادم از احتیاط تمسک به اطلاقه. اما حضرت آقای آخون جانب براءت را گرفته. اما دلیل شیخ انصاری بر احتیاط اطلاق، اطلاق دوم ورجزه فحجر، اطلاق دارد. حتی میگیرد جایی که شک داریم که آیا ابتلاء جمیع اطراف شرط یا شرط نیست، ورجزه فحجر، یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر ورجزه فحجر. لباس حضرت آلوده بود، میگه ورجزه فحجر. بنابراین تفسیر، بنابراین قائل به احتیاط شدن. اطلاق ورجزه فحجر هر دو صورت را میگیرد. هر دو صورت کدام؟ کلا طرفین محل ابتلا یا یک طرف؟ این دلیلشانه، دلیل شیخ انصار در رسالی یک سطر بیشتر نیست. اما آقای آخوند ایراد خوبی کرده. آقایان به کلمات آقای آخوند دقت نکردن. آقای آخوند گفت آقا شرط تمسک به اطلاق این است که اصل خطاب، حسن خطاب احراز شود. اصل تمسک به اطلاق این است که حسن خطاب احراز شود. مادامی که حسن خطاب را احراز نکردیم، نمیتونیم تمسک به اطلاق کنیم. توضیح هزارت، گاهی از اوقات اصل خطاب محرزه، شک در شاخ برگش داریم. مولا گفته اعتق رقبه، نمیدونم رقبه مؤمنه را گفته یا کافر را هم گفته، اینجا تمسک به اطلاق میکنیم. چرا؟ چون اصل خطاب روشنه، شک ما در شاخ برگشه که آیا مکلف به مطلق رقبه است یا اعم از رقبه مؤمنه و کافره. اصل خطاب مهر است. شک در شاخ برگشه. بخلاف حاضر مقام در اینجا اصلا در اصل خطاب شک داریم، اصل خطاب یعنی حسن خطاب، در حسن خطاب شک داریم که آیا جایی که یک طرف خارج از محبت ابتلا باشد عقلن این خطاب صحیح هست یا قبیح، عقلن این خطاب صحیح هست یا عقلن قبیح. بنابراین جایی که در حسن خطاب، کلمه حسن، جایی که در حسن خطاب شک میکنیم جای تمسک نیست، چون مرجع شک در حسن خطاب به اصل خطابه. علامه از کنم رمضانی گفت مرجع شک در حسن خطاب به شک در اصل خطابه. خیلی فرمایش خوبیست. اصلا میگه جناب شیخ انصاری تمسک به اطلاع جایی که اصل خطاب محرز بشه در شاخ برگش شک کنیم، مثل عتق رقبه. در اینجا در اصل خطاب شک میکنیم، چون شک در حسن خطاب بازگشتش به شک در اصل خطابه. از اینجا معلوم میشود که اشکال مرحوم خائی هم صحیح نیست. حضرت خائی آمده جانب شیخ انصاری را گرفته، گفتی بنای عقلا بر حجیت خطابات، احتمال امتناع مؤثر در تمسک به اطلاقات نیست. آقای محمود میگه عبارت تکرار کن، بنای عقلا بر تمسک به اطلاقات، احتمال امتناع مانع از تمسک به اطلاق نیست. مثلا مولا گفته از صدق العادل، من احتمال میدم تصدیق عادل موجب تحریم حلال و تحلیل حرام بشه، احتمال امتناع میدم. میگن این احتمال امتناع مانع از تمسک به اطلاق نیست. آقای محمود میگه تکرار دیگه نکن، تمسک به اطلاق همه جا هست، احتمال امتناع مانع از تمسک نیست. به دلیل اینکه اگر مولا بگد صدق العادل، شک کنیم که تصدیق عادل موجب تحلیل حلال و تحریم حرام بشود که ممتنعه، پس تمسک نکنیم. میگن نه، به این احتمال امتناع اعتنا نکن، تمسک به اطلاع کن. اینن در اینجا و رجز فهجار اطلاع دارد، احتمال اینکه حسن خطاب در اینجا نباشد، خطاب در اینجا ممتنع باشد، به این احتمال عقلا اعتنا نمی کنند. کدام احتمال؟ احتمال اینکه حسن خطاب در اینجا نباشد، یعنی خطاب ممتنع باشد. این اشکالیشون. همه تون جوابش رو بفرمایید. میان ماه من تا ماه گردان تفاوت از زمین تا آسمان است، بین ما نحنفی و مثالی که گفتن فاصله زیاده. در صدق العادل مقتضی محرزه، احتمال در وجود مانع داریم. وجود مانع کدوم؟ تحلیل الحلال و تحریم الحرام. اصل خطاب محرزه، قبیح نیست، صدق العاده. شک در وجود مانع که آیا مانعی در اینجا هست یا مانعی در اینجا نیست. البته عقلا در اینجا به اطلاق صدق العاده تمسک میکنن، لأن المختزی محرز و شکا فی وجود المانع. بخلاف ما نحن فی، در ما نحن فی شک در مختزیه، آیا چنین خطابی عقلا صحیح هست یا چنین خطابی قبیح هست. شیخ انصاری میگه برای اینکه آیا آخون میگه شک در حسن خطابه، شک در حسن خطاب بازگشتش به اصل خطابه. بنابراین نباید اونجا را به اینجا قیاس کنیم. در مثالی که فرمودی مختزی موجود صدق العادل، شک در این است که در خارج سبب تحلیل حرام و تحریم حرام بشود این مانع باشه، این مانع نمیشه. اما به خلاف مقام، در این مقام این است که آیا انسان به یک کافر مطلق، من نمیخوام اسمش ببرم، کافر مطلقی که اصلا اعتنایی به اسلام ندارد، انسان به او بگد اصله، این قبیحه. اگر شما خطابات شخصی میدونید، در اینجا اگر خارج از ابتلاست، شک در این است که آیا چنین خطاب لغلغة اللسانه یا خطاب واقعی است. شک در این است که آیا چنین خطابی لغلغة اللسانه یا خطاب واقعی است. بنابراین در ما نهنوی شک در اصل خطابه. حسن خطاب برمی گردد به اصل خطاب. با شک در مختزی که نمی شود عمل به اطلاق تمسک کرد. ولذا آیا آخون در اینجا قائل به براعته، نمی توان به اطلاق و رجز فهجر تمسک کرد. زیرا شک داریم که در اینجا که یک ظرف پیش منه، یک ظرف هم در همسایه دوره، که آیا چنین خطاب صحیح هست یا صحیح نیست. با شک در حسن خطاب بازگشتش به اصل خطابه، نمیشود به اطلاق تمسک کرد. ولذا براعت جاری میکنیم، یعنی از این آب اجتناب نمیکنیم. تمر کلام فی المسئله الاولا. دو مسئله دیگر بفرمایید آقای ربانی. لو شک فی الابتلا مصداقا، سوم لو شک فی الابتلا مفهوما. مصداقا مطلبش کمه، اما مفهوما مطلبش زیاده. آقایان هر دو را نگاه کنید، هم مصداقا و هم مفهوما، که فردا انشاءالله تعقیب میکنه انشاءالله تبارک و تعالی.